کمه هم
خیلی چقدر زود دیر میشه.
بله ارتباطمون الان برقرار با کارشناس گرانقدر و برنامه شبهای ایران دکتر ناصر طرحانی نژاد، دکترای فلسفه و کلام اسلامی. جناب آقای دکتر طرحانی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب بخیر.
شب جناب والی، همکار عزیزتون و همه دستاندرکاران و شنوندگان عزیزمون در اقصا نقاط کشور فناور و عزیز ایران اسلامی به خیر و خوشی و شادی انشاءالله در خدمت هم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در مورد آرامش ما داریم صحبت میکنیم در زندگی و در برنامه به یه سری موارد اشاره شد، حالا هم ما اشاره کردیم هم شنوندگان عزیز. دوست داریم پایان بخش صحبت ها کلام ارزشمند شما باشه، هرچند فرصتمون خیلی کمه، در فکر کنم هلوش 3 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی. بفرمایید.
بله خدمت شما عرض شد. آرامش از آرزوهای انسانه و انسان آرزو داره که همیشه در آرامش زندگی بکنه، نه تنها انسان بلکه سایر مخلوقات خداوند همه طالب آرامش و آرام زیستن هست. آرامش به معنی آسودگیه، به معنی طمأنینه است، سکینه است و اینه که احساس انسان امنیت داشته باشه در زندگی. خب این آرامش ما باید فکر کنیم ببینیم چه چیزهایی اون رو برهم میزنن و
بله
چه کارهایی میتونن اون رو بیشتر کنن و کارهای مؤثری که میتونن این آرامش رو برا ما برمغان بیارن. خب همونطوری که اشاره فرمودید نظرات مختلفه، شاید ما بخوایم لیست کنیم 100 تا مورد رو لیست کنیم از منظرهای مختلف. یکی میگه مثلا پیاده روی، یکی میگه تفریح رفتن، یکی میگه کارهای دیگر، ولی به طور کلی من به چند تا نکته اشاره میکنم با توجه به وقتی که در اختیار بنده هست. مورد مهمی که انسان رو آرام میکنه در زندگی و آرامش رو براش برمغان میاره داشتن فکر مثبت و دید مثبت به زندگی و جهان هستی، این که بدبین نباشیم، دنیا رو همون گونه که هست ببینیم و نگاهمون به دنیا مثبت باشه، این خیلی مهمه. شوخ‌طبع بودن به انسان آرامش میده. البته شوخ‌طبع بودن با جلف بودن فرق میکنه.
بله.
یعنی اون لبخند همیشگی رو بر لب داشته باشیم حتی در تنگناها.
بله.
به داشته هامون افتخار کنیم، نیمه پر لیوان رو ببینیم.
بله.
حسرت زندگی دیگران رو نخوریم، خدا را شکرگزار باشیم به اون چه به ما داده، سلامت جسم، جان، روان. امروز و این سالها که درگیر بیماری بودیم احیانا الان سالم هستیم و انشاءالله که سلامتمون ادامه داشته باشه
انشاءالله.
این رو به فال نیک بگیریم، همیشه تشکر کنیم از خدا. همونطوری که همه میدونید سفر رفتن آرامش برقرار میکنه. قلبی رو فلعر در زمین سیاحت داشته باشیم.
آقای دکتر 30 ثانیه زمان داریم.
در برابر مشکلات یه صدر داشته باشیم. رفلی صدری و یه صدری امری، توکل به خدا داشته باشیم، به خدا اعتماد داشته باشیم. و من نیت توکل علی الله فهو حسبه. قرآن بخوانیم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. با دیگران تعامل خوبی برقرار کنیم.
بله.
و حریص هم نباشیم
انشاءالله.
آدم حریص، انسان حریص مثل کرم ابریشم، هرچی بیشتر به دست میاره خودش رو بیشتر اسیر میکنه.
بدون شک، بدون شک.
انشاءالله همه به سلامت روان آرامش واقعی برسیم و همیشه در همه حال خدا را حاضر و ناظر اعمالمون داشته
باشیم. ممنون، سپاسگزارم. ممنون از محبت شما، از اینکه وقت گذاشتید و در مورد موضوع برنامه برای ما و هموطنان عزیز صحبت کردید. ممنونیم، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. شب شما
بخیر. خدا نگهدار. خب
کمکات انصافا
دقیقاً فرصتی نداریم، باید خدافظی کنیم ما هم.
بله
به عنوان حسن ختام فقط یه نکته رو بگم.
بفرمایید.
یکی از راه‌های رسیدن به آرامش اینه که جوانای ما ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن. توی قرآن کریم، توی این کتاب ارزشمند، در کتاب گرانقدر قرآن کریم، سوره مبارکی روم، آیه 21، خداوند متعال فرمایش کردند: از نشانه‌های خداوند این است که برای شما همسرانی خلق کرد تا به وسیله ازدواج با آنها به آرامش برسید. انشالله که جوانایی که ازدواج نکردن ازدواج کنن و با تشکیل خانواده به آرامش برسن.
آرزوی ما برای شما آرامشه و این آرامش رو هدیه دادن به دیگرانه.
انشالله.
حواسمون به دور اطرافیانمونم باشه.
خدا نگهدار همه شما.
خدا نگهدارتون.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمی دونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که می تونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنون پخش ویدینا سلام لیوخ دوستان، ممنون چی به شبه چندین شدیسیز پنجشنبه دیانه نو تو زنزی جونه در خدمت تو زده برو خدامی برنامه لرنم بویمیدن چی رضایت خاطر زرمونا و برنامه لردن استفاده ایلی هست کتاب شب عنوان برنامه ایدامه در پخش و لازخ ایرمه در غم مدتنه با هم بشیدخ.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر به یادماندنی هاوارد فاست، نویسنده و منتقد مشهور آمریکا، تقدیمتان می شود. مترجم این اثر فریدون مجلسی است و ناشر اولین چاپ آن در سال 1369 انتشارات رسانه است. شب گذشته شنیدید که پیتر آلتگیلد و رفقایش با تمام تلاشی که کردند نتوانستند فردی را که مناسب می دانستند تقویت کنند تا به رأی حداکثری مردم در انتخابات ایالتی و سراسری دست یابد. به جای آن شاهد پیروزی فردی شدند که صاحب زر و زور بود و مردم را با وعده‌های توخالی فریفته بود. با این انتخابات طبیعی بود که آلتگیلد هم از سمت فرمانداری عزل شود و با بدهی فراوان و طلبکارانی که از همه سوی هجوم آورده بودند روبرو گردد. هدف او در این وضعیت آن بود که آبرومندانه با فقر روبرو شود. اکنون به ادامه این ماجرا در آخرین بخش رمان توجه بفرمایید. یادآوری کنم که تنظیم رادیویی این اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. خانه شیکاگو مشخصاً تنها چیزی بود که برایشان باقی مانده بود. آلتگیلد در آنجا در دفتر کارش به مطالعه پرداخت. می‌خواست همه دانستنی‌ها را درباره آنچه که در دو نسل پیشین اتفاق افتاده بود بداند. عبارت‌ها و گفته‌های تکراری مقامات دیگر کافی نبود. می‌خواست بداند که چرا آن وضع پیش آمده بود. چرا ملتی بزرگ با دست و پا و زبان تقدیم آنان شده بود و چرا اکنون همان ملت تحت فشار آنان داشت رهسپار تهاجمی امپریالیستی میشد تا بر جهان چیره شود. کنجکاوی علمی جایگزین هیجان دیری نشده بود. اکنون رفتارش نسبت به سیاست عیب جویانه نبود، بلکه بیشتر خشمالود بود. سررشته تمامی آن نمایش هیستریک و جنون‌آمیز به آن مردان بی‌عاطفه خونسردی ختم میشد که بر یک دو جین از قلمروهای امپراتوری خود چنان فرمان روایی میکردند که تاکنون هیچ پادشاهی در جهان نکرده بود. وقتی حکومت تازه را می خریدند، به خرید کابینه و کنگره و کله گنده ها و کله کوچک ها می پرداختند. آلتگیلد بسیار کتاب خواند. کم کم بیماریش را فراموش کرد. پیشبینی سیاه دکتر آربادی فراموش شد.
احساس قدرتی بازیافته میکرد و وقتی دارو و شیلینگ دوستان مبارزاتیش با پیشنهاد تشکیل یک حزب سوم برای انتخابات محلی آینده به سراغش آمدند، آماده بود تا پیشنهادشان را بشنود. با لحنی سرد به دارو گفت: ولی بیگدار با آب نزنید. این کار سخت و کشنده خواهد بود و فکر نمی کنم موفق شویم. هر دو گفتند: ولی شما کاندیدا می شوید. گفت: من برای شهرداری کاندیدا می شوم. بسیار خوب. ولی صرفاً بیاد داشته باشید که ما داریم روی یک بند کفش بند بازی می کنیم. آرتگلد حالا مانند یک کودک بود. هیجانش مانند تبی گذرا بود. به طوری که به اما گفت: اگر داوطلب ریاست جمهوری هم می بودم، کار به این شکل نمی بود. این کار همچون تنفس هوای تازه پس از یک عمر زندگی در اتاقی خفه و بویناک بود. همچون آزاد شدن از یک دخمه بود. وقتی یکی از مخالفانش به او گفت نمی شود فرماندار، نمی شود، پاسخ داد: به تو نشان خواهم داد که می شود. برای نخستین بار در زندگی سیاسیش کاندیدایی بود که به هیچ بند و ریسمانی آویخته نبود. نمایندگان مطبوعات را به دفتر کارش راهنمایی کردند و در آنجا او پشت میزش نشسته بود به همان شیوهی که او را به یاد می آوردند. چانه‌اش را میان دو دست گرفته بود و چشمای آبیش برق می زد. فرماندار، دوباره می خواهید سوار شوید؟ به شوخی گفت: هیچ وقت پیاده نبودم. فرماندار، با تنها ماندن چطورید؟ تنها؟ دیدگاه و عقیده یک انسان تغییر می کند. من اینطور احساس می کنم. مصاحبه ها بدین روال ادامه می‌یافت. برای نخستین بار آلتگلد به ریسمانی متصل و مقید نبود و می‌توانست عقیده صریح خود را بگوید و بی‌پرده و رک صحبت کند. صبح‌ها خیلی زود برمی‌خواست و پیش از صبحانه به نوشتن می‌پرداخت. وقتی خبرنگاری پرسید قصد دارید پس از شهردار شدن در مورد بیکاری چیکار کنید، گفت: مراقبت می‌کنم که هیچ کس در شهرم گرسنه نماند. این تنها کاری است که می‌توانم بکنم. ولی این کار را می توانم بکنم. در یک جلسه گفت: من می گویم یک شهردار مسئول پلیس شهری است. من تاریخچه مورد به مورد بیش از 300 کارگر را که در 5 سال گذشته باتون و کودک خوردن در اختیار دارم. به شما قول می دهم که در دوران خدمت من هرگز کارگری را با باتون نخواهند زد. این مطلبی را که می گویم بنویسید و انگامی که از اینجا می روم بدهید امضا کنم. رأی‌گیری آغاز شد و آنها از شامگاه تا بامداد در خانه نشسته بودند و نتایج انتخابات شهردار را پیگیری می کردند. در نخستین ساعتهای بامداد، هنگامی که شکل انتخابات پیدا شد، چهره شیلینگ چون مرده سفید شد و هنگامی که آرا جمع شدند و ضربه شکست دوباره آلتگلد با شدت بیشتر و بیشتر وارد شد، شیلینگ با ناله گفت: مردم کجا هستند؟ آرا همه حوزه‌ها شماره شده و نتیجه‌هایشان اعلام شده بود. هریسون دموکرات نزدیک به 150,000 رأی داشت و رأی کارتر جمهوری خواه از 100,000 بیشتر بود، اما آرای آلتگلد از 40,000 کمی بالاتر بود. شیلینگ پیوسته اشاره میکرد که انتظار داشت با صندوقهای پر شده و با هر گونه حرکت کثیفی که در این بازی شناخته شده است مواجه شوند. میگفت تعداد بسیار کمی ناظر و تعداد بسیار کمی شمارشگر در اختیار داشتند و اینکه کاملا قصد دارند با یک تقلب انتخاباتی مبارزه کنند. اما آلتگلد تشریفات شکست را انجام داد. دارو با حالی شکست خورده خداحافظی کرد و به خانه رفت. جو مارتین سیگاری برداشت و ته آن را کند و شیلینگ خرد شده و در هم شکسته همچون یک بقچه لباس روی یک صندلی بزرگ نشست. اما برایشان قهوه آورد و آن را در سکوت نوشیدند. هیچ کس اسم خواب یا خانه رفتن را نمی آورد. همه خود را در میان اندوهشان پیچیده بودند. آلتگلد به تندی رو به شیلینگ گفت: تو رو به خدا جورج باور کن. دارو و شیلینگ و چند دوست دیگر با آگاهی از اینکه آرتگیل تا چه اندازه بیمار و در آستانه از پا در آمدن است، میان خود تصمیم گرفته بودند که هرگاه او شهر را ترک می‌کند و یا به جایی برای سخنرانی می‌رود، یکی از آنان همراهش باشد. این میثاق رازی میان آنان و اما بود. آرتگیل از اینکه این چنین مورد نوازش قرار گیرد بیزار بود. از اشاره به اینکه از لحاظ جسمانی دیگر قابل اعتماد نیست بیزار بود. آن شب قراری برای سخنرانی در جولیت داشت و جو مارتین مأمور شده بود همراهش برود و مراقبش باشد. پرسید: آیا می‌خواهید بروید؟ تو به کلی از پا در آمده ای. حالا یک سخنرانی مگر چه می‌شود؟ نه، باید بروم جو. لازم نیست تو با من بیایی. حال من خوب است. هنگامی که آرتگیل در قطار عازم جولیت بود، در افکار خود غرق شد. به نظر می‌رسید هنوز مارتین دارد او را می‌پاید و واقعاً همین طور بود. اواسط راه مارتین با ملایمت بسیار گفت: پیتر، نهار. ظاهراً داشت چرت می‌زد. با لبخند برخاست و گفت: مثل اینکه خوابیده بودم. می‌دانی، گمان می‌کنم فراموش کردم نهار بخورم. جو گفت: پیتر، آیا خسته نمی‌شوی؟ آیا تو را از پادر نمی‌آورد؟ گفت: مرا از پادر نمی‌آورد. فقط برخاستن قدری مشکل‌تر می‌شود. همین و بس. و وارد واگن غذاخوری شدند. در جولیت که پیاده شدند، آرتگیل انقدر خسته بود که به بازوی جو مارتین تکیه داد. در هتل هم وقتی متصدی هتل به آنها گفت صبر کنند تا بهترین اتاق را برای فرماندار سابق آماده کنند، آرتگیل گفت: جو، تو را به خدا به اینها بگو هر اتاقی دارند به ما بدهند. نمیتوانم اینجا بمانم. باید جایی دراز بکشم. همین که آرتگیل پا به اتاق گذاشت، روی تخت خواب درغلتید و همانجا دراز کشید. همانجا بی حرکت ماند. دستایش را از هم گشوده بود و چشمای آبیش را به سقف دوخته بود. جو مارتین کفشای او را درآورد و گفت: مجبور نیستین. تالار سخنرانی لبریز از آدم بود. آرتگیل به دنبال هیلی، شهردار پیشین که مراسم را کارگردانی میکرد، به روی صحنه رفت. حاضران پس از آنکه او را شناختند به شدت کف زدند. با احترام به پا خواستند و کف زدند. مارتین که در کنار در ایستاده بود با خوشنودی لبخند میزد. حاضران تقریبا 5 دقیقه تمام کف زدند. هیلی گفت: در اینجا مردی حضور دارد که فکر میکنم نیازی نیست او را معرفی کنم. شما او را می شناسید. ایلینوی او را می شناسد. آمریکا او را می شناسد. این شما و این هم جان پیتر آرتگیلد. دوباره مردم کف زدند. آرتگیلد به نرمی پشت میز خطابه رفت و به سخن گفتن پرداخت. هر دو دستش را روی میز خطابه گذاشت و در حالی که به جلو تکیه داده بود برایشان صحبت کرد. گاهی به یادداشت خود نگاه می کرد. در حدود نیم ساعت با زبانی ساده و صریح درباره امپریالیسم صحبت کرد. مکس کرد. قطره‌های عرق از پیشانیش فرو می‌ریخت. هنگامی که می‌کوشید دستمالش را بیابد تقریبا افتاد. دوباره کرسی خطابه را چسبید و پیشانیش را پاک کرد. سپس در حالی که هنوز دستمال در دستش بود دنبال کلمات می‌گشت. چیزی نیست. چیزی نیست. گاهی خسته می‌شویم. طبیعی است. آهسته و با زور صحبت می‌کرد. صدایش محو شد. سپس سرش را تکان داد. گویی گیج شده بود. لحنش ضعیف و دردناک شد. من نومید نیستم. ممکن است به نظر برسد که کجی و باطل پیروز شده است. ممکن است به نظر برسد که راستی و حق شکست خورده است. ممکن است. صدایش ضعیف و محو شد و آخرین واژه‌ها با نجوایی ادا شدند که به زحمت شنیده شد یا اصلا شنیده نشد. کاغذهایش را برداشت، به سوی صندلی رفت و روی آن افتاد. هیلی ایستاد و منتظر ماند تا ابراز احساسات مردم پایان یابد. ولی هنوز لب به سخن نگشوده بود که حاضران آلتگلد را دیدند که تلو تلو خوران برخاست و با حالتی دردناک پاکشان به سوی راه رو رفت. هنگامی که تقریبا داشت میافتاد، دو نفر از اعضای گروه همسرایان او را گرفتند و مارتین دوان دوان به آنجا آمد تا به او کمک کند. هیلی هم به دنبال او رفت. آلتگلد دستش را دور کمر مارتین انداخت و هیلی از آن طرف به او کمک کرد. مارتین فریاد زد: کجا میتواند دراز بکشد؟ آلتگلد به نشانه نفی سر تکان داد. سپس شروع به استفراغ کرد، در حالی که انقباض‌های شدید طولانی او را بارها و بارها در هم می‌فشرد، آن دو مرد کمکش می‌کردند. چند پتو یافتند و مارتین او را واداشت دراز بکشد. آلتگلد همانجا روی پتوها دراز کشید و چشمایش را بست. مارتین کفشایش را درآورد، دکمه‌هایش را گشود و سپس او را با یک پتوی دیگر پوشاند. در این حال آن جلسه از هم پاشید. مردم در تالار و در خیابان‌های بیرون آن گله به گله جمع شدند. سه پزشک آمدند. یکی از آنان کوشینگ بود که از دوستان دیرین آلتگلد به شمار می‌رفت. کوشینگ در کنار او به زانو نشست، دست بر مچ دست او گذاشت و نبضش را گرفت. اکنون آلتگلد هوشیاری خود را از دست داده بود. مارتین گنگ و ساکت بالای سرش ایستاده بود و در جستجوی واکنشی به چهره دکتر می‌نگریست. ولی کوشینگ در حالی که برمیخواست با نومیدی سری تکان داد و شانهایش را بالا انداخت. مارتین پرسید: قضیه چیست؟ نمیدانم. به نظر سکته می آید. دکترهای دیگر هم تایید کردند. آیا زنده خواهد ماند؟ فکر نمی کنم. بهتر است به همسرش خبر بدهید. او نمی خواهد به همسرش خبر بدهم، مگر اینکه مطمئن باشم. در این صورت یکی از دوستان خانوادگی. مارتین خیابان را پیمود. به یک دفتر شرکت تلگراف رسید. تلگرامی نوشت و آن را برای کلارنس دارو فرستاد. سپس پیاده به هتل بازگشت. پزشک دیگر دکتر جیمز در سرسرا منتظر بود. او و مارتین به یک دیگر خیره شدند. سپس کوشینگ پیدایش شد و گفت: او مرد. مارتین با ناامیدی سر تکان داد. مدتی همانجا ماند. سپس به سوی صندلی رفت. روی آن افتاد و دستایش با بی‌حسی آویزان شدند. دکترها دست پاچه بودند، چرخیدند و به طبقه بالا بازگشتند. روز بعد باران میبارید. باران سرد ماه مارس فرو میریخت. کالبد را در ساختمان کتابخانه عمومی گذاشتند و سراسر روز از بامداد تا دیرگاه شب درها باز بود. مردم دو نفر دو نفر به صف وارد آن ساختمان میشدند تا به آلتگلد بنگرند. سپس در زیر باران خارج میشدند. خب دوستان عزیز، این آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر بیادماندنی هاوارد فاست بود که شنیدید. امیدواریم از آن لذت و بهره برده باشید. شما چنانچه مایل باشید کتاب شب رو در اختیار بگیرید، می توانید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانه @radio_tehran مراجعه کنید. تا کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.